أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید تبریک عرض میکنم شب عید سعید غدیر خم رو اونچه که وارد شده در این شب و روز باید به هم تبریک بگیم جهت ارادت و عشقی که به امیر المؤمنین داریم به جهت اینکه ولایت علی صلوات الله علیه رو پذیرفتیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین هزاران بار خدا رو شاکریم و از عهده این شکر به در نمی آییم که ما جزء محبین و ارادتمندان و شیعیان علی شدیم به تعبیر مرحوم آیت الله کوهستانی رضوان الله علیه خدا یک علی داشت و ما علی دوست شدیم همه هستی خدا علی است و ما علی دوست شدیم علیکم السلام و رحمت الله خیلی خوش آمدید در ادامه خطبه 91 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه ادامه میدهند بحث ملائکه را عرض کردیم شخصی میخواست خداشناس شود حضرت فرمود ما هنوز در مخلوقات خدا موندیم حقیقت اونها بر انسان مشخص نیست با اینکه اینها مخلوق خدا هستند چه برسه به خود خدا حضرت در باب ملائکه مطالب بسیار مهم و آموزنده ای را مطرح کردند رسیدیم به اینجا و منهم من هو فی خلق الغمام دله و فی عظم الجبال شمخ و فی قطره الظلام الایهم فرمود عده‌ای از ملائکه هستند خب یه گروهی را حضرت قبلا بیان کرد اونهایی که مأمور ابلاغ وحی بودند رسولان الهی بودند وحی را از خدا می گرفتند به پیغمبران میرسوندن گروه بعدی که خودشون چند قسمند یک من هو فی خلق الغمام دله اون عده از ملائکه‌ای که درون ابرهای سنگین قرار دارن دله به معنای سنگین ابرهای پربارانی که از شدت باران سنگینند کند حرکت میکنند حضرت فرمود اونجا ملائکه‌ای هستن این ابر خودکار نیست حالا شما دارید میگید طبیعت ولی ورای این طبیعت موجودی است به نام ملک خدای متعال این ملک را مأمور حمل این ابر میکند کجا بایستد کجا ببارد چقدر ببارد اینها ملائکه‌ای هستن که وظیفه‌شون اینه و فی عظم الجبال شمخ بعضی از ملائکه هستن بر فراز و کوه‌های شامخ سر به فلک کشیده اونجا استقرار دارن و فی قطره الظلام الایهم بعضی از ملائکه هستن که وسط تاریکی‌ها ظلمت‌ها و شدت تاریکی بیابان‌ها هستن اون لحظاتی که اصطلاحاً چشم را نمی‌بیند در اون تاریکی‌ها ملائکه‌ای هستن خب وظیفه این ملائکه چیست؟ حضرت می‌فرماید اینها همه ملائکه این کوه‌ها اگر با صلابت ایستادن این کوه‌ها اگر منبع تغذیه پایین دست خودشون هستن اینها ملائکه‌ای دارن گاهی اوقات دیده شده برخی دیدند ملائکه موکلین به این کوه‌ها را ملائکه عظیم القدر از جهت جسه از جهت مقام و اینها مسئول حفاظتند علیکم السلام و رحمت الله برای اینکه بحث واضح تر بشه شما رو ارجاع میدیم به دعای سوم صحیفه مبارکه سجادیه در دعای سوم امام سجاد به ملائکه به طور کلی به ملائکه سلام و درود میفرستند و در اون قسمت های پایانی حضرت راجع به ملائکه صحبت می کند که اینها موکلند به امور خاصی و خزان المطر و زواجر السحاب، یک عده از ملائکه هستند که اینها خزینه دار بارانند، مسئول بارانند، چقدر باران ببارد، کجا ببارد، اینها تعیین می کنند. جلوتر حضرت که آمد اونجا می فرماید والذین عرفتهم مثاقیل المیاه و کیل ما تهویه لوائج الامطار، حضرت همه اینها رو یکی یکی می فرماید و مشیعی الثلج والبرد، ملائکه‌ای که مسئول حمل برف و تگرگ هستند، و الحابتین مع قطر المطر اذا نزل، ملائکه‌ای که همراه باران فرود می آیند تا این باران را به اون گیاهی که مورد نظر است، به اون حیوانی که مورد نظر است برسانند، و القوام علی خزائن الرياح، اون ملائکه‌ای که خزینه دار وزش بادها هستند، و الموکلین بالجبال فلا تزول، اون ملائکه‌ای که موکل شده اند به کوه‌ها، که اگر کوه اون ملائکه نباشند این دماوند با عظمت فرو می ریزد، در هم می شکند. نگه داشتن این کوه به برکت اوست، به حمایت و حفاظت اوست. خب ما شاید خیلی متوجه نشیم، ولی حضرت فرمود این هست، ملائکه‌ای در همین دنیا هستند که اموری که برای شما طبیعی است را تدبیر می کنند، چاره می اندیشند، اونها را دقیقا طبق همون اراده‌ای که خدا دارد تقسیم بندی می کند، کجا باران رحمت بیاید، کجا باران برای خسارت بیاید، چقدر از این باران بهره برداری بشه، چقدرش بره بریزه به دریا سودی برای مردم نداشته باشه، اینها همه حساب و کتاب دارن. شما فقط یه بارشی میبینید، شما فقط یه وزش بادی میبینید، غیر از این چیزی نمیبینید، ولی همراه با این وزش باد و با این ریزش باران ملائکه‌ای هستن، هر کدام از اینها وظیفه دارند باران را، برف را، باد را دقیقاً به همون اراده الهی برسانند. خب فرمود سه گروه ملائکه، گروهی که مسئول حمل ابرهای بارانزا هستند، گروه دوم گروهی که بر کوه ها قرار دارند، و گروه سوم اونهایی که در تاریکی ها هستند. بعضی این گونه تفسیر و شرح کردند، در تاریکی های بیابان ها مخصوصا زمان گذشته که وسیله روشنایی به این معنا نبود، خب ملائکه‌ای خدای متعال قرار داده تا انسانها را از ظلمت‌ها، تاریکی‌ها نجات بدن. خیلی اتفاق افتاده، آدم از یک جای عبور میکنه، تاریک نمیبینه، صبح که از همونجا میگذره میگه چطور ما از اینجا رد شدیم، الان که روزه و چشممون میبینه به سختی آدم رد میشه، چاله، چاه، اصلا مشکله، چطور ما شب گذشتیم و مشکلی پیش نیامد. رزمنده هایی که زمان جنگ بودن میگن از وسط میدان مین چطور میشه شهید برونسی رضوان الله علیه رد بشه، دقیق از کنار مینها رد بشه ولی پاش به مین برخورد نکنه. این ملائکه وظیفه شون همینه، دستگیر انسانن در ظلمت ها، تاریکی ها، تا انسان رو هدایت کنن. و منهم من قد خرقت اقدامهم تخوم الارض السفلا، گروه دیگری از ملائکه هستند که اینها خرقت یعنی شکافته است پاهاشون تخوم الارض السفلا، قعر زمینهای پایین را. بعضی از ملائکه هستند پاشون در قعر زمین است، این زمینی که ما داریم، فهیه کرایات بیزن، اما قد قامتشون مثل یک پرچم سفید رنگی است که قد نفذت فی مخارق الهوا، مثل یک پرچم سفیدی هستند که تا عمق آسمان بالا رفتند، از پایین ترین قسمت زمین تا بالاترین قسمت آسمان اینها هستند، یک ملکه ولی این قدر عظمت داره. حالا جلسات قبل هم عرض کردیم اینکه اینها تشبیهند و استعارند یا اینها واقعیاتی هستند که از دسترس ما خارجن نمیدانیم. اگر بگیم اینها حقیقتند، واقعیتند، ملائکه با اون جسم مثالی که دارن، جسم نورانی که دارن، خب این یک حرفه. بعضی ها گفتن نه، چون که ملائکه جسم ندارن، اینجا کنایه از علم است، ملائکه خدا دارد که از اعماق زمین تا آسمان ها را علم دارند، مطلعن، دسترسیشون به امور مختلف فراوان است. هیچ بعید نیست که هر دو معنا هم درست باشه. ملائکه‌ای که پاشون در قعر زمین است، قامتشون در قعر آسمان است و تحتها ریح حفافه، زیر پای اینها در همون قعر زمین بادهای جاری است، بادهایی در حال وزش است، ولی این بادها حفافه هستند، آرام هستند، نسیم هستند. تحبسها علی حیث انتهت من الحدود المتناهیه، این بادها باعث می شوند این ملائکه در همون جایی که باید باشند باشند، بالاتر و پایین تر نرند. معلومه اینها با اینکه خیلی جایگاه بزرگی دارند ولی باز محدودند، بعضی جاها دسترسی ندارند. حالا اون باد چیست، اون نسیم چیست، ما نمیدانیم، ولی حضرت فرمود اینها روی یک باد و نسیمی ایستادند که این نسیم در واقع داره حد و حدود اونها را مشخص میکنه. علم تو به فلان جا نباید برسد، از فلان موضوع، از فلان خانه، از فلان شخص خدا اراده کرده است که با خبر نشی. خدا میخواهد ستاریتش رو نسبت به فلانی که حتی توی ملک هم از او با خبر نشی، هیچ ایرادی نداره. ولی اینکه اون نسیم چیست ما نمیفهمیم. حضرت فرمون اینها روی در قعر زمین روی یک نسیمی قرار گرفتن. خب این هم گروه دیگری، اینها یک نفر نیستن، یک گروهی هستن، گروهی مسئول باران، گروهی مسئول کوها، گروهی مسئول تاریکی ها، گروهی علمشون اینقدر عظیم و وسیع است. بعد فرمود قد استفرقت هم اشقال و عبادته، اینجا اون اصل بحث است، اینجا اون جملاتی است که خیلی کاربردی است. مولوی شعری داره میگه جهان مثال درخت است و برگ و میوه ز توست. جهان مثال درخت است، اما این تویی که باید برگ و میوه بدی. چو برگ و میوه نباشد، وقتی که انسان برگ و میوه‌ای نداشته باشه، شجر چه سود کند؟ این درختی که بی برگ و بر باشد بی برکت است، اصلا هدف خلقتش را به دست نیاورد. این درخت آمد که یه سایه‌ای داشته باشه، یه میوه‌ای داشته باشه، نه سایه داره نه میوه، خب چه درد میخوره؟ این جمله جمله عجیبی است. گذر کن از بشریت فرشته باش دلا، گذر کن از بشریت فرشته باش دلا، فرشتگی چون نباشد بشر چه سود کند؟ آدم اگر به مقام ملائکه نرسد، انسان اگر وارد ملکوت نشه، خب بشر بودنش ناقص مونده و هدف خلقتش نرسیده. ما آمدیم تا برویم به معراج، ما آمدیم تا ملکوتی بشیم با اختیار خودمون. اگر ملکوتی نشیم، زمینگیر بشیم، زمینی بمانیم، خب ضرر کردیم، بشر بودن سودی به حال ما نداره. اینجا جملاتی است که حضرت داره حال ملائکه را توصیف میکند. دیگه اقسام ملائکه تمام شد، حضرت داره حالات ملائکه رو میگه. اینا چطوری هن؟ کاروبارشون چیه؟ خلقیاتشون چطوریه؟ عبادتشون چطوریه؟ خب این حرف ها برای من و شماست. اگر میخواهید ملک خوب شوید، اگر میخواهید ملکوتی بشید، راه همینه که اعمال شما مثل ملکوتیان میشه، مثل فرشته ها بشه. قد استفرقت هم اشغال و عبادته، اینا رو فقط باید معنا کنیم. اینها رسیدنی هستند، خوندنی نیستند، باید برسیم به اینجا. ملائکه کسانی هستند که استفرقت هم، یعنی آنها را فارغ کرده است از هر چیزی اشتغال به عبادت. اینا آنچنان مشغول به عبادت هستن که اصلا به جای دیگه متوجه نمیشن، حواسشون پرت جایی نمی. اینها تمام هم و غمشون عبادته. این به این معنا نیست که انسان کار را ترک کنه، زندگی رو ترک کنه. ما میتونیم وسط زندگی روزمرمون، سر کارمون، سر شغلمون تقرب داشته باشیم، فراغت بال برای خدا داشته باشیم، این شدنیست. ملائکه کسانی هستند که فارغ البالند برای عبادت. و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته، حقائق ایمان، اون ایمان حقیقی راسخ و مستحکم، اینها را وصل کرده است به معرفت خدا. اگر کسی میخواد معرفت خدا را کسب کنه، خدا را خوب بشناسه، لازمش اینه که ایمانش را تقویت کنه. هر چه تو ایمان تقویت بشه، خداشناسیت بیشتره. ازا خیلی ها هستن که سالهای سال معارف دینی میخونند، الهیات میخونند، فلسفه میخونند، کلام میخونند، ولی شناخت ندارند. چرا؟ چون این ایمان نداشت، فقط خوند، فقط مطالعه کرد. اون چی که باعث شناخت خدا میشود معرفت است و ایمان است. ایمان معرفت میآورد. ملائکه به خاطر شدت ایمانی که دارند وصل شدند به معرفت خدا، خداشناس شدند. و قطعهم الایقان بهی الوله الی، این اوج کار است. قطع به معنای حرکت دادن، بردن، برده است یقین ملائکه را به جایگاه واله شدن، شیدا شدن، عاشق شدن. اینا کارشون به جای رسیده، عشق خدا را دارن، عاشقند. عاشق جز معشوق نمیبینه، عشق خدا همه ی وجود اینها. خب کسی که عاشق خدا بشه دیگر نگاه به دیگران میکنه، اشتغال و دغدغش دیگرانند، نه دیگه، این تمام هم و غمش خدا میشه، چون عاشق است. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید. ما باید برسیم به اینجا. مرحله اول فراغت بال است، مرحله دوم کسب ایمان است، مرحله سوم معرفت است، مرحله چهارم عشق و واله شدن و هجران شدن خداست. باید به ترتیب پیش بریم. انسان ابتدا باید برای عبادت فراغت بال، این نمازی که ما میخونیم حواسمون به همه جا هست، این نه، فراغت بال. من هیچ کاری ندارم الان الا عبادت. هر اتفاقی میخواد بیفته، هر خبری در گوشی منتشر بشه، هر کسی آمد دم مغازه، کار ندارم، فراغت بال دارم. هیچ چیزی برای من اهمیت نداره الان الا عبادت، الا نمازم، الا نماز شبم، الا ذکرم، همش همینه. وقتی این فراغت حاصل شد، حالا ایمان بالا میره. ایمان که بالا رفت، معرفت زیاد میشه. معرفت که زیاد شد، تو وقتی خدا را شناختی نمیتوانی عاشقش نشی. عشق و محبت فرع بر معرفتند. بارها این جملات رو عرض کردیم. شما در خیابان از کنار یه نفر میگذری، نمیشناسیش، خب هیچ احترامی هم نمیگذاری، از کنار هم میرید. ولی اگر ایشون رو بشناسی، فلانی دکتر است، پروفسور است، آیت الله، فلان کار خیر رو کرده، شما وقتی دیدیش دیگه از کنارش نمیگذری، عرض ادب میکنی، میایستی، احترامش میکنی. چرا؟ چون میشناختیش. کسی که خدا را بشناسد دیگه نمیتونه از کنار خدا راحت بگذره، عاشق میشود. این عشق، حالا بماند که عشق امروز تبدیل شده به یک شیء مذموم، ولی عشق جزء کلمات مقدسی است که آل الله علیهم صلوات الله استعمال میکردن، استفاده میکردن. عاشق شدن مال اهل ایمان است. اون چه که در کوچه و خیابون میبینید به اسم عشق، این عشق نیست، این شهوت است. رنگ و لعاب عشق بهش دادن، فکر میکنن این عشق آن است که امام صادق فرمود، علیکم السلام و رحمت الله، امام صادق فرمود افضل الناس من عشق العباده، جانم به این جمله، بالاترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد. فآنقها، آنقها بغلش کنه عبادت را، و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها، با قلبش دوستش داشته باشه، تمام وجودش و جسمش در خدمت عبادت باشه، و تفرق لها، خودش رو فراغت بال برای خودش به وجود بیاره تا عبادت کنه، وقت خودش رو خالی کن. این عشق است. فرمود به عشق برسید. عشق خدا باید در دل شما باشه. ما الحمدلله والمنه عشق امیر المؤمنین رو داریم. تعبیر آیت الله مظاهری حفظه الله، معنای واقعی کلمه عاشق امیر المؤمنین. خب این عشقی که الان شب عید قدیر از سر از پا نمیشناسیم، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد، هر قدری که میتونه عرض ارادت میکنه، نشون میده محبتش رو، نشون میده ولایت را. خب در مورد خدا هم ما باید همینطور باشیم. چرا ریخت و قیافه ما نشون نده یه مسلمان معتقدی هستیم؟ چرا لباس و پوشش ما نشون نده؟ چرا اخلاق ما اخلاقی نباشه که خدا رو نشون بده؟ تخلقو به اخلاق الله برای بیدین هاست، برای کافر هاست و اونایی که قبول ندارند خدا را. برای من و شما گفتن تخلقو به اخلاق الله، خدا کریم است و کریم باش، خدا بخشنده است و بخشنده باش. ما کم بد کردیم به خدا و خدا از ما گذشت، حالا یه نفرم به تو بد کرد، شب عید قدیره بگذر، نگو نه نمیگذرم، خیلی بد بود، خیلی زحمت کشیدم، آبروم رفت. نه بگذر، اگه میخوای بالا بری، عاشق بشی، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق تو باید اخلاق خدا. خب این مرحله چهارمه. ملائکه گروهی هستند که به عشق رسیدن. وقتی عشق آمد دیگه نگاه به دیگران نیست، دیگه توجه به غیر نیست، فقط خدا را انسان میبینه. لم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره، اینها اصلا رغبت نمی کنند به غیر خدا. ببینید این مرتبه باز بالاتر میره، هی یکی یکی حضرت داره میره بالاتر، که وقتی ما به خدا داریم به رغبت و عشق و علاقه داریم، به غیر خدا هم یه نگاهی داریم، به غیر خدا هم یه رغبتی داریم. ولی کار به جایی میرسد که ملائکه لم تجاوز رغباتهم، رغبتشون، میلشون، علاقهشون فقط به خداست، به غیر خدا نیست. چون عشق بالاخره هرچی درجه عشق کمتر باشه، دو سه تا عشقی هم میشه، هم خدا را دوست داشته باشی، هم زن و بچت و هم ماشینت رو، هر کدوم رو 30-35% دوست داشته باشی میشه 100%. ولی اونجایی که آدم بره بالاتر، فقط رغبتش به خداست، عشقش میشه یکی خدا، اصلا به دیگران رغبتی نداره. الا ما عند غیرهی قد زاغ و حلاوت معرفته. ملائکه چه گروهی هستند؟ ملائکه همونهایی هستند که زاغ و چشیدند حلاوت معرفت خدا را. خدا بچشانه به همه ما. این حلاوت، حلاوت دنیایی نیست، شیرینی دنیایی نیست. در جوشن کبیر خوندید یا من ذکره حلو، ای کسی که نام تو، یاد تو شیرینه. ولی نه این شیرینی های دنیایی، شیرینی خامه‌ای یا غیر خامه‌ای که چهار تا شیرینی خوردی زده میشی، خسته میشی، قندت بالا میره، مشکل. یا من ذکره حلو، هر چه بخوری لذت بخش داره، شیرینیش بیشتر میشه، بیشتر پابستت میکنه. قد زاغ و حلاوت معرفته. اینها رسیدن به اون جایی که همه این پنج مرحله را رد کردن ها. ساده به کسی شیرینی نمیدن. سور و سات وقتی پهن میشه که بالاخره زحمتی کشیده باشی، کاری کرده باشی، زحمت کشیدی، پنج پله رفتی بالاتر، حالا سور و سات شیرینی رو پخش میکنن، میچشانند به تو حلاوت ذکر را. خدای متعال به جناب داوود وحی فرستاد، ما لأولیائی و الحم به دنیا، بندگان من، رفقای من، اونایی که ادعای عشق خدا رو دارن، اینها چرا هم و غم دنیا رو دارند؟ اینها چرا نگران دنیا هستند؟ این جمله را توجه کنید. ان الحم یذهب حلاوت مناجاتی من قلوبهم. غم دنیا داشتن، دلنگران دنیا بودن، دلنگران امروز و فردا بودن، حلاوت ذکر خدا رو میبره. خود خدا فرمود ما نمیدیم به کسی. بنا باشه دلت چند جای مختلف باشه، بلا باشه دلت پیش دنیا باشه، دیگه حلاوت مناجات نمیچشی. حلاوت مناجات وقتی است که فراغت حاصل شد، همه ی توجه به خدا شد، بعد میچشانند به انسان. خدا نصیب کنه همون محبتی که از امیرالمؤمنین به کام ما ریخته شده، حاضر نیستیم علی را با کل دنیا عوض کنیم، سرمایه های عالم را به ما بدن، بگن خب به علی را نداشته باش، دیگه اسم علی را نبر، دیگه پای کلمات علی ننشون. میگیم آقا نمیخوایم دنیا برای خودتون، ارزانی خودتون، ما علی میخوایم. بعد به این حب الهی هم برسیم، اینطوری باشیم، شرک بره، طاعت محض بیاد. ملائکه کسانی هند که شربو بالکأس الرویت من محبته، اینها با جامی سیراب شده اند از محبت خدای متعال. محبت خدای متعال اینها رو سیراب کرده. وقتی آدم سیراب شد دیگه نگاهش به دیگران نیست. چرا دنبال آب گلالود بریم؟ ما که از سرچشمه حیات آب زلال نوشیدیم. امیر المومنین سلام الله علیه در روایتی فرمود حب الله نار لا تمر على شيء الا احترق. حب خدا آتش است، آتش به هر جا که افتاد می سوزاند، آتش می زند. این آب، آب دنیایی نیست، یه آبی است که می سوزاند وجود تو را، ولی سوختنی که محبوب است، دوست داشتنی است، تشنه ترت می کنه، دلتنگ ترت می کنه. حب خدا آتش است. دیدید بعضی ها را شب و روز نمیشناسن برای خدمت، برای عبادت، هر خستگی تو وجودشون راه نداره. چرا اینها اینطور شدن؟ چون اینها آتش عشق در درونشون روشنه، آتش محبت. اینا سیراب نمیشن، سیراب میشن ولی سیرابیشون از نوعی است که هرچه بیشتر بنوشن تشنه تر میشن برای خدا، دلتنگ میشن، بیشتر حرکت میکنن. ملائکه اینطورن، ما هم باید اینطور بشیم. و تمکنت من سویدات قلوبهم و شیجت و خیفته. حضرت فرمود ملائکه را برات تعریف کردم، عشقشون به خدا، محبتشون به خدا، عبادتشون، فراغت بالشون، ولی در این حال جا گرفته است در سویدات، یعنی در اعماق قلبشون ریشه های ترس از خدا. ترس از خدا ریشه دوانده است در عمق قلبشون. اینها در این حالی که اهل طاعت، اهل عبادت، اهل ذکر، اهل عشق، ولی توجهشون به خوف از بین نرفته، در این حال که غرق عبادتند خوف از خدا هم دارند. خوف و رجا باید کنار هم باشه. اگر خوف از کنار از بین رفت بلا فاصله غرور می آید. اگر آدم ترس نداشته باشه از عذاب الهی میشه شیطان. ما چند هزار سال عبادت کردیم، دیگه برای چی عبادت کنیم؟ چرا حرف ما رو خدا نباید بشنود؟ مغرور میشی، عبادت رو ترک میکنی. در هر مرحله از عرفان که هستی، از سلوک هستی، خوف داشته باش. ملائکه با همه درجاتی که دارند خوف در قلب اونها ریشه دوانده، یعنی لحظه ای از خوف الهی غافل نمیشوند. فحنوا به طول طاعه اعتدال ظهورهم. کمر اینها از شدت عبادت خم شده، اونقدر ایستاده اند عبادت کردن. حنو یعنی منحنی شده، خم شده راست بودن قامت اینها. باز عرض میکنیم اینها استعاره است، اینها حقیقت است، نمیدانید. بسیاری فرمودن اینها استعارند، مثل انسانها که اگر مدت طولانی به عبادت بیستن کمرشون خم میشه. اینها از عبادت خدا کمرشون خرم شده، به اون حالت تواضع افتادن. در روضة المتقین مرحوم علامه مجلسی، روضة المتقین شرح علامه مجلسی بر من لا یحضر الفقیه، کتاب قیمی است. ایشون روایت نقل میکنه انه، یعنی امام سجاد سلام الله علیه، صلا 40 سنه صلات الصبح به وضوء المغرب. اینا رو برای این میخونم که فکر نکنیم ما نمیتوانیم به اینجا برسیم. ما هم میتونیم. امام سجاد 40 سال نماز صبح را با همون وضوعی میخون که برای نماز مغرب گرفته بود. بین مغرب تا نماز صبح همش عبادت، همش طاعت. میشه انسان هم بود، مشغله هم داشت، فرزند هم داشت، اونم امام سجاد در اون شرایط. حالا روایت عجیبتر اینه که گاهی امام سجاد سلام الله علیه حالات امیر المؤمنین رو بیان می کردن، بعد می گفتن جدم علی عبادت می کرد، ما که عبادت نمی کنیم. عبادت را علی داشت. امام سجاد تعجب می کرد از عبادت جدش امیر المؤمنین. خدا می دونه چه خبر بوده. ولی میشه انسان به جایی برسه. فاطمه زهرا اونقدر نماز می خون قدمهاش، پاهاش ورم میکرد. این رو امام مجتبی فرمود دیگه، معروف احمد اون چه ندید. بله سختی باید کشید، و ولی این سختی شیرینه، چون شوق است، چون عشق است، سختی به چشم آدم نمیاد. ولم ينف طول الرقبه الیه ماده تزرعهم. نکته نکته مهمی است. حضرت فرمود از بین نمیبرد عبادت طولانی اینها، رقبت طولانی اینها تزرعشون رو. ما آدم ها اینطوریم، اگر یه مدتی با کسی همنشین شدیم، اگر یه مقدار خودمانی شدیم، دیگه آداب رو کنار میزنیم، دیگه میگیم اندل احباب تسقط الاداب. ولی ملائکه با این همه عبادت و رقبت و قرب تزرعشون کم نشده. خدایا تو خدایی و ما بنده ایم، تو خدایی و ما عبدیم. این نیست چون ما تقرب به تو پیدا کردیم خدا بودن و بنده بودن از بین رفت. تو هر چه بالاتر بری باید افتاده تر بشی، خضوعت بیشتر بشه. ولا اطلق انهم عظیم از زلفت ربق خشوعهم. باز نکرده است طوق بندگی و خشوع را از گردن ملائکه. عظیم از زلفه، این که خیلی به خدا نزدیکن، نزدیک بودنشون به خدا باعث نشده اینها بگن خب ما و خدا که این حرفا رو نداریم، ما دیگه خودمون شدیم همه کاره عالم، ما دیگه برای خودمون جایگاهی نه. هر چه بیشتر عبادت میکنن سر به زیر ده. تو دنیا برعکسه، تو دنیا توجه کنید، تو دنیا انسان اگر 4 صباح با یه رئیسی، با یه مسئولی، با یه وزیر و وکیلی همراه شد، میبینه اونم خیلی حالیش نیست، اونم همینطور داره تصمیم میگیره. حالا شانسی اوورد، پارتی بازی کرد، یه طوری رسید به اینجا، آروم آروم از چشم آدم میفته. مسئولین دنیایی، اونایی که ایمان و تقوا و تجربه و تخصص ندارن، اینا نوعا اینطوری هستند، خورشیدن، از دور قشنگن، زیبا، نور دارن، ولی وقتی نزدیک شدی میبینی نه، میسوزونه تو رو، تمام باورهات رو از بین میبره. خدای متعال اینطور نیست. هرچه ملائکه به اون نزدیکتر میشوند، خضوعشون بیشتر میشه، خشوعشون بیشتر میشه، میبینن نه، خدا همون خداست. اتفاقا هرچه معرفت بیشتر شد، فهمیدیم عظمت بیشتره، انتها او کشف شدنی نیست. خدا این گونه است، ولی برخی مردم نه. ولم يتولهم الاعجاب فيستكثروا ما سلف منهم. ملائکه کسانی هستند که هیچ وقت دچار عجب نمیشوند به خاطر اعمال گذشتهشون. چند تا جهیزیه دادی، چقدر در ساخت مسجد شرکت کردی، چقدر نماز خوندی، چقدر خدمت به والدینت کردی، اگر به اینها اوج پیدا کردی همه را سوزاندی، اگر به اینها اوج پیدا کردی راه ملکوت را بر روی تو بستند. ملکوتیان کسانی هستند که هر چه عبادات اینها رو ما تصورش رو هم نمیتونیم بکنیم، تصورش برای ما در داور زحمت داره، خسته میشیم، چه برسه به این که انجام بدیم. همه عبادات و گذشتهشون رو نمیبینن، عجب نمیگیرن. ولا ترکت لهم استکانت الاجلال نصیبا فی تعظیم حسناتهم. اینا وقتی نگاهشون به عظمت خدا میفته میگه بابا همش همینقدر عبادت، هی گفتیم عبادت داریم و عبادت داریم، همین یک قطره، همین یک ذره، اینا که هیچ نیست. نگاه وقتی به عظمت خدا افتاد دیگه اعمال کوچک به چشم میاد، ولی وقتی نگاهت به اعمال باشه، بله من 4 بار نماز شب خوندم، بغل دستیم تا حالا نماز صبح هم نخونده، اینجوری بخوای حساب کنی بله تو بردی، ولی وقتی نگاهت به بالا باشه، عظمت خدا کجا، این 4 تا نمازی که من خوندم کجا، اصلا به حساب نمیاد. ملائکه این گونه نسبت به اعمال گذشته عجب ندارن، نسبت به نگاهشون به جلال عظمت خدا که میفته خدای ما هیچ نکردیم، ما مقصریم، ما کم انجام دادیم، باید بیشتر خضوع و خشوع داشته باشیم، هی حرکت میکنن، هی پیش میرن. ولم تجر الفترات فیهم الا طول دعوبهم. جاری نمیشود بر ملائکه هیچ سستی و ضعف و فترتی، الا طول دعوبهم، در حالی که اینها علت دوام مشغول به اطاعتند. در عالم دنیا اینطوری است، ما اگر یه مقداری عبادتمون طولانی شد، آدم میخواد یه نماز جعفر طیار بخونه، 4 ساعت قبل و 4 ساعت بعدش رو دیگه باید خالی کنه، استراحت کنه، چون ما یه نماز خوندیم. این نماز مسجد جمکران بخونی تا 1 هفته کمر درد داری. ملائکه کسانی هستند که شدت و طولانی بودن عباداتشون باعث سستی در اعمال نمیشه، کمکاری نمی کنن، دست بر نمی دارن، خسته نمی شوند. صحبت این نیست که اینها چون ملکن چون جسم ندارن، نه، صحبت این حضرت میگه اینها با اینکه در وادی خودشون در عالم خودشون اینها هم میتونن سستی داشته باشن. حالا یه بحثی هست ما اینجا اصلا نمیخوایم وارد بشیم، بحث خیلی تخصصی خیلی مهمه، اینکه آیا ملائکه اختیار دارند یا ندارند. اون چه که معروفه و همه شنیدید میگن ملائکه مجبورند، اختیار ندارند. ولی خب حالا نظر دیگری هم هست، مطالب دیگری هم میشه گفت که اونها هم اجمالا یک نحوی اختیار دارند، لذا اونها هم میتونند سستی کنند، میتونند طاعتشون رو لولش رو کم کنند، درجهش رو کم کنند. ولی نه، چرا عبادت را در این حال که طولانی است بدون سستی بدون خلل انجام میدن؟ چون عشق دارن. عشق که آمد زحمت از بین میره، سختی از بین میره. ولی ما با عشق عبادت نمی کنیم، سرسری عبادت می کنیم، از روی اجبار و اکراه عبادت می کنیم. خب بله، خسته میشید. فرمود ولم تجر الفترات فیهم الا طول دعوبهم ولم تغز رغباتهم فیخالفوا عن رجاء ربهم. این جمله را خیلی توجه کنیم، خیلی رجاء را حضرت داره مطرح میکنه، ولی رجاء جایگاهش کجاست؟ ولم تغز رغباتهم، نمیکاهد از رغبت اونها، فیخالفو، تا مخالفت کند، تا اینجا یخالفو به معنای روبرگرداندن برعکس شدن، ان رجاء ربهم، اینها هیچگاه رغبتشون به خدا کم نمی شود تا رجاءشون کم بشه، امیدشون کم بشه. فهم این یه مطلب خودش برای ما بسته از این خطبه 91. اون چه که ما خیال کردیم رجاء به خدا، امید به خدا، یعنی یه گوشه‌ای بشیم بگو خدایا من امیدم به توست، وظیفت رو انجام نده بگو خدایا توکل ما به توست. حضرت می‌فرماید اصلا این طور نیست. ملائکه لم تقز رغباتهم، اینها هیچ رغبتشون کم نمیشه، طاعتشون کم نمیشه، زحمتی که باید بکشن رو میکشن. بعد میگه خدای امیدواری، امید معناش اینه، همه تلاشت رو بکن، بعد بگو خدای من نمیدونم سرانجام چی میشه، تو درستش کن، تو اصلاحش کن، تو برکت بش بده، تو اونگونه که میخواهی جلو ببر کار رو. این میشه رجا. ولی ما تنبلی رو به رجا معنا کردیم، هر جا حال ندارم میگم انشالله خدا کریمه، خدا کریمه، ولی برای تو که نه، کریمه برای اون که اونقدر زحمت کشید تا بیهوش شد، نه تو که از تنبلی نمیتونی از جات بلند شی. بله، زحمت که کشیدی حالا بگو امید دارم، خدا هم امیدت رو ناامید نمی کنه. ولی تنبلی را هیچ جا خدا نگفته من به آدمهای تنبل بی حساب و کتاب رزق میدم، اتفاقا برعکسش رو گفتن، از چشم خدا میفته آدم تنبل. رجاء بعد از عمل است، رجاء بعد از تلاش است. تلاشت رو بکن، زحمتت رو بکش، بگو خدای امید به تو. قبل از تلاش بگی خدای امید به تو، داری خدا را مسخره میکنی. ولم تجف لطول المناجات اصلات السنتهم، ملائکه علی الدوام اهل ذکرند، ذکر لحظه ای از لب اونها نمی افتد، ولی با این حال زبان اونها و دهان اونها خشک نمی شود. این هم باز شاید استعاره ای باشد، ما درگیر دنیا هستیم، چهار کلمه که حرف می زنیم، نیم ساعت که حرف می زنیم، مناجات می خونیم، عرفه می خونیم، باید چایی بمون بدن وسط مجلس، باید یه نفسی چاق کنیم. ملائکه علی الدوام مشغول ذکرند، خستگی در اونها راه نداره، خشکی دهان در اونها راه نداره. ولا ملکت هم الاشقال فتنقطع به همس الجعار الیه اصواتهم، ملائکه با صدای بلند دارن تسبیح میکنن. جلسه قبل هم محضرتون عرض کردیم و ورا از آلک الرجید الذی تستک منه الاسما، ملائکه وقتی مناجات میکنن چنان صدایی دارن که گوشها از شنیدن او کر میشه. این ملائکه‌ای که تسبیحشون با صدای بلند است، هیچگاه صدای اونها کم نمی شود، قطع نمی شود. چرا؟ چون قطع شدن صدا نشان دهنده اشتغال به جای دیگره. آدم اگر حواسش جمع باشه به خدا، خب ذکرش رو درست میگه، با صدای بلند میگه، وظیفه رو انجام میده. ولی وقتی حواست رفت سمت دیگری، آروم آروم شل میشی، آروم آروم صدات ضعیف میشه. یکی داره سخنرانی میکنه، حواسش جمع باشه قشنگ حرف میزنه. یه بچه بیاد جلوش، حواسش رو پرت کنه، کلمات از دستش در میرن، کلمات تکراری به کار میبره، صداش ضعیف میشه، مجبور میکروفون رو بده کنار. اینا توجهی به غیر خدا ندارن تا صداشون آهسته بشه. همه توجهشون به ذات باری تعالی است. ولم تختلف فی مقاوم الطاعه مناکب هم. ما آدم ها وقتی که میستیم برای نماز، مخصوصا نماز عید قربانی باشه، این مقداری طولانی است، هی پاپا میکنیم، هی تکون میدیم خودمون رو، هی پاهامون رو بالا پایین میکنیم، خستگیمون رو در کنیم. اینها وقتی در صفوف متصل برای عبادت می ایستند، مناکب یعنی شانه هاشون رو تکون نمیدن. ولم یثنو الی راحت التقصیر فی امره. ملائکه گروهی هستند که لم یثنو یعنی خم نمی کنند، متمایل نمی کنند برای راحت طلبی گردن هاشون رو. حالا اینجا دو تا معنا داره. یک معناش همینه که در ادامه جمله قبل باشه، یعنی برای اینکه اون عبادت‌های طولانی بهشون سختی و زحمت نده، هی حالت عبادت رو به هم نمیزنند، هی این پا و اون پا نمیکنند، ادب و آداب عبادت رو رعایت میکنند. عبادت آدابی داره. دستت رو کجا روی رانت بگذار، نگاهت به کجا باشه، سرت چطور خم باشه، قنوت که میگیری، گاهی فرمودن دست رو به آسمان باشه، دست از سر بالاتر بیاد، بعضی وقتا گفتن دست روبروی صورت باشه. هر کدام حالاتیست، هر کدام معنا و فلسفه‌ای داره. همون آداب رو رعایت کن. نگو خستم، نگو زحمت شد. بله زحمت داره، ولی ادب ادب است. تو چطور جلوی یه پادشاهی که میری جرأت نداری چارزانو بنشینی؟ و هر زحمتی الان دیدید دیگه، تو سانهای نظامی که میبینید فلانجا یک مسئول نظامی میره سان ببینه از نیروهاش. بعضی وقتا اینها سرپا قش میکنند، یعنی همونطوری که ایستاده میفته، چون آداب نظامی اینه که نباید تکون بخوری، نباید نظم رو به هم بزنی. خب حالا خدا بزرگتر یا یه فرمانده، نمیخوایم سخت گیری بشه. فرمود ملائکه این گونه هن. این یک معنا. ولی معنای دومی هم برای او هست که حضرت میفرماید ملائکه راحت طلب نیستند تا به اصطلاح عامیانه کارد رو از جلوی خودشون بردارن، از زیر مسئولیت ها شانه خالی کنن. نه، وقتی خدا کاری بهشون واگذار میکنه، حالا عبادت از عبادت باشد، انجام امور از مخلوقات را، باران را، کوه را، هر کاری که به اونها سپرده شد، با همت بدون ذره ای کجی و کاستی اون امر رو به سرانجام میرسانند. ولا تعدو علا عظیمت جدهم بلادت الغفلات. این اون عاملی است که ما انسان ها خیلی بهش گرفتاریم. ولا تعدو، تعدو یعنی مسلط شدن، چیره شدن. مسلط نمی شود بر عزم جدی اینها بلادت الغفلات. بلاده یعنی کودنی، احمق بودن. حضرت می فرماید هیچگاه بر عزم و اراده ملائکه غفلت کودن کننده حاکم نمی شود. تعبیر رو ببینید، غفلت کودنی است، احمقی است. آدم اگه تعقل داشته باشه، تفکر داشته باشه، از یاد خدا غفلت می کنه، خدا رو فراموش می کنه. اگر فراموشی حاصل شد، کودن شدیم، فکر از بین رفته، احمقی جای او رو گرفته. آدم احمق متوجه نیست، تو هر مجلسی هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، اصلا رعایت نمیکنه، حواسش به بزرگ و کوچیک، چون احمقه نمیدونه. ولی آدم اگر فهمیده باشه، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. اگر کسی از خدا غافل بشه، از عقل فارغ شده، رسیده به درجه کودنی. حضرت فرمود ملائکه اینگونه نیستن. ولا تنتزل فی هممهم خداع الشهوات. تیراندازی نمی کند، هدف قرار نمی دهد همت بلند ملائکه را شهوتهایی که همشون خود هند، همشون فریبند. اینم از اون جملات دوباره. اینا انگار حضرت دقیق داره برای ما میگه. همون آفتهایی که انسان بهش گرفتاره، حضرت داره در مورد ملائکه عکسش رو ذکر میکنه تا ما یاد بگیریم، تا ما بفهمیم. تیر نمی اندازد، مورد هدف قرار نمی دهد همت بالای ملائکه را شهوتهایی که همش دروغه، همش خود است. حالا برعکسش چی میشه؟ در مورد انسان خیلی وقتها همتها از بین میره. قصد کردی خوب بشی، قصد کردی درس بخونی، قصد کردی از امروز اخلاقت رو اخلاق علوی قرار بدی، نمیشه. همتت شکسته میشه، از بین میره. چرا؟ علتش اینه، خداع و شهوات، شهوتها، شهوتهای فریبنده جلو میان. حالا حضرت شهوات را جمع به کار برد، چون شهوت جنسی یک مدل شهوته. شهوات یعنی انواع، شهوت ریاست، شهوت شهرت. این شهوت شهرت الان داره پدر جامعه رو در میاره. تو فضای مجازی هر کسی برای اینکه خاص بشه، معروف بشه، فالوور جذب کنه، همسر خودش رو بی‌اعتنایی میکنه، حاضر فرزند خودش رو بازیچه کنه، فیلم بگیره، عکس بگیره فضای مجازی. این شهوت شهرت است. شهوت شهرت که آمد همت رو از بین میبره. این شهوت ها هستن. تصمیم گرفتی شب قدر عرفه است، شب عید غدیره، تصمیم میگیری که من دیگه خوب میشم، من دیگه گناه رو ترک میکنم، من فلان عمل قبیح را ترک میکنم، فلان عمل. پیش که میری میبینی نشد. صد بار اگر توبه شکستی بازا، ولی چرا شکستی؟ ریشه یابی کن، علت رو پیدا کن. حضرت فرمود علتش اینه، شهوت که آمد همت شکسته می شود. تازه شهوت ها خود اند، اینم خودش نکته ایست. شهوت ها حقیقت نیستند. اونهایی که العیاذ بالله گرفتار گناهان اخلاقی اند، دچار فسادند، اینها اعتراف می کنند، اذعان می کنند. تصور گناه، تخیل گناه برای ما لذت بخشتر از تا خود گناه. خیلی درد بزرگی است. تخیل گناه برای انسان لذت بخشتر از تا خود گناه. وقتی در گناه واقع شد میبینی اینقدر هم لذت نداره. پس معلومه اون شهوته، اون گناهه، اون همش خیال بود. شیطان چنان ذهن تو را براش زینت داد، تمایل ایجاد کرد، کشوندت به اونجایی که وقتی رفتی سر سفره شراب نشستی میبینی بابا اینقدر هم که میگفتن خوب نبود، ما یه تصور دیگه ای داشتیم، فکر میکردیم چی میشه، نشد که. بله، چون شهوت به طور کلی خود است، اون چیزی که شیطان در ذهن تو درست میکنه. حالا اگر انسان به همین فقط توجه کنه، هر گناهی خواستی بکنی بگی با ما گناهای قبلی رو کردیم، اونقدر لذت نداشت، اونجوری که فکر میکردیم نبود. اینم مثل بقیه، اینم فکر میکنی خیلی خوبه، خوب نیست، ترکش میکنی. ولی اگر ذهن و خیال و وهم سوار انسان شد، بله، هر گناهی رو انسان انجام میده به خیال این که چه لذتی داره. به برکت امیرالمؤمنین، به برکت این شب مبارک، خدا در ظهور امام از تعجیل بفرما. به برکت امیرالمؤمنین نسل و ذریه ما را جزء شیعیان خالص علی قرار بده. در نسل و ذریه ما کم محبت و کم ارادت به علی و اولاد علی قرار نده. خدایا دعای ما اینه، به برکت امیرالمؤمنین یک کاری دست ما بده، یک کار، اون چیزی که خودت صلاح میدونی، یک کاری دست ما بده، ما برای دین تو، برای مکتب تو، برای اهل بیت تو یک کاری انجام بدیم، عمر ما صرف خدمت بشه انشاءالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، مجددا تبریک عرض میکنم.